منزل القرآن والمثال.
مسابقه رادیویی معراج
جمعه ها ساعت 18 رادیو معارف.
ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان و سلام و درود بی پایان بر شما شنوندگان و هممیهنان ارجمند. شب شما بخیر. دعوت میکنم به مشروع خبرهای ساعت 21 توجه فرمایید. با حضور قشرهای مختلف مردم به ویژه جوانان و نوجوانان از 135 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در معراج شهدای تهران استقبال شد. یکی از این شهدا شهید سید حسن محسنی صالحی منفرد بود که پس از 36 سال شناسایی و امروز در تهران تشییع شد. همچنین پیکر مطهر یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس که خود پدر 4 شهید است هم امروز با حضور قشرهای مختلف مردم در اهواز تشییع شد.
شهید گمنام خوشنام که
این روزها دوباره 135 کبوتر عاشق فضای شهر و کشور را اطراگین کردند.
کسی که لب زد بر جام که
سلام بر شما، سلام بر استخوان‌های پاک و مطهرتان که بعد از 30 سال در میان هیاهوی این روزگاران تسکینی بر دل دردمند ما بودید.
اومدم بگم که این امنیتی که الان ما داریم مدیون همینه.
استخوانات عصای دست افتاده‌ها،
شما سفیران عالم ملکوت آمدید تا ما را از غفلت و دنیا زدگی برهانید.
حواسمون باشه تو این وضعیت. پرچم دست چشممون به کی باشه؟ اومدن بهمون راه نشون بدن.
حالا با زیارت شما افلاکیان بغضهای حقیر ما روبروی تصاویر گلگون شما سرریز می شود و راه را برای کلام می بندد.
اینا به آرزوشون رسیدن و ما همچنان از غافل جامون.
موی تنت میگه حسین.
اینجا هر کسی نجوایی داشت و خلوتی گزیده بود، گویی سفره دل خود را با شهدا بازگو می کرد.
اومدم بگم شهدا ما شرمنده تونیم.
در میان این مقربان درگاه الهی پیکر پاک و گلگون شهید سید حسن محسنی صالحی منفرد که بعد از 36 سال به آغوش میهن اسلامی و خانواده بازگشت امروز بر روی دستان امت شهید پرور تشییع شد.
توی برنده زنده
یقینا انقلاب به هیچ عنوان از روی شما شکست نخواهد خورد و پیروزتر خواهد.
این که ما الحمدلله هنوز به عنوان یک ملت متحد، واحد، قوی، سربلند، استوار هستیم مرهون شهدای بزرگوار ماست.
درود خداوند و ملائک او بر شما، شمایی که از نفس افتادید تا ما از نفس نیفتیم، جان دادید تا ما جان بگیریم و در کمال امنیت زندگی کنیم.
حسابت شده پاک پاک.
خدایا تو رو به خونه این شهدا قسم میدیم، ما رو در برابر سؤال شهدا مبنی بر این که بعد از ما شما چه کردید روسفید کن. محمد رضا سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما، معراج شهدا.
روحشان شاد و یادشان گرامی. ادامه خبرها. خطیب جمعه تهران گفت مجازات مفسدان اقتصادی باید در فرصت مناسب بازدارنده و عبرت آموز باشد. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در خطبه های نماز جمعه تهران بر مجازات قاطع بدون تبعیض و فوری مفسدان اقتصادی تاکید کرد و افزود
برخورد با متخلفان نباید تبعیض بردار باشه. در هر سمتی، در هر جایگاهی، با هر نسبت ارتباطی، با هر کسی که دارن، باید بدون اغماز با متخلف، با خائن به امور اقتصادی کشور برخورد قانونی قاطع بشود.
امام جمعه موقت تهران مشکلات کنونی اقتصادی را معلول غفلت‌ها، سوء مدیریت‌ها و بی‌توجهی به قوانین شهر در مدیریت کشور دانست و گفت:
مشکل اقتصادی در همه چیز اثر می‌گذارد، در فرهنگ اثر می‌گذارد، در اخلاق اثر می‌گذارد، در روحیه و روان افراد جامعه اثر می‌گذارد، در آرامش خانواده تأثیر به سزایی دارد. اون چه امروز ما شاهد اون هستیم معلول غفلت‌ها، سوء مدیریت‌ها، عدم توجه به قوانین شرع انور در مدیریت کشور، باید مسئولین ما بیان تو مردم، درد فقرا را، جنوب شهری ها را، حاشیه نشین ها را، جانباز ها و ایثارگرها را، از کار افتاده ها را، زندگی از دست داده ها را، در تولید ورشکسته شده ها را، درد اینا را بیان از نزدیک لمس بکنن.
خطیب جمعه قم نیز گفت نباید با عهد شکنان دروغگو و خبیث خیال مذاکره داشته باشیم. حجت الاسلام و المسلمین عرافی در خطبه های نماز جمعه قم افسود نباید با عهد شکنان دروغگو و خبیث که به راحتی حقوق بشر را در طول تاریخ بارها زیر پا گذاشته اند و چشم دیدن پیشرفت ملت ها را ندارند حتی خیال مذاکره داشته باشیم. وی با قدردانی از مواضع اخیر رئیس جمهور کشورمان در قبال سیاست‌های دولت آمریکا تأکید کرد باید این مواضع ادامه داشته باشد و همه مسئولان این مواضع را با قدرت حفظ کنند. امام جمعه قم با اشاره به شرایط جدید و حساس کشور در آستانه برگزاری 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد:
انتظار از دولت و مسئولان می رود که رهنمودهای راهگشای رهبری در قلمروهای مختلف را نسب العین قرار بدن، جدی اون را دنبال بکنن. در روزهای اخیر مراجع عظیم الشأن ما رهنمودهای مهمی دادند، دردهای مردم را برشمردند. انتظار از همه مسئولان می رود که این رهنمودهای بزرگان و مراجع و رهبری معظم نظرات دلسوزان با قطع نظر از نگاه‌های جناحی و سیاسی را مد عین قرار بدن. این یک. دوم، مسئولان باید به مردم نزدیک‌تر بشوند. مسئولان باید درد دختر و پسری که شرایط ازدواج برای او فراهم نیست درک بکنند، درد گرانی خانه و مسکن را درک بکنند. این درک و همدلی نسبت به مضایق مردم، گرفتاری‌هایی که امروز وجود داره، شرط دومه. عزم جهادی و مدیریت اقتصادی در مسیر اقتصاد مقاومتی. ما همچنان شاهدیم که در مواردی اون اراده قوی، برنامه ریزی سامانمند، پای کار آمادن کامل وجود نداره. این اشتباهه. باید همه قوا، همه نهادها این عزم را باید در خود ایجاد بکنن.
خطیب جمعه قم همچنین با گرامی داشته سال روز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به خدمات این شورا در طول تاریخ انقلاب اسلامی در تهران، قم و دیگر شهرهای کشور اشاره کرد و گفت این شورا منشأ خدمات بزرگی در بسیج مردم و فراهم کردن حضور پرشور ملت شریف ایران در صحنه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی شده است. امامان جمعه سراسر کشور از سران سه قوه خواستند با همدلی و پیروی از نظرات رهبر معظم انقلاب اسلامی در رفع مشکلات معیشتی مردم بکوشند و به صورت جدی و قاطع با مفسدان اقتصادی برخورد کنند.
حجت الاسلام و المسلمین توکلی در خطبه‌های امروز نماز جمعه کرمان با اشاره به لزوم تقویت روحیه مطالبه‌گری در جامعه گفت باید مسائل و مشکلات به صورت شفاف و روشن برای مردم بیان شود و در این خصوص شفاف سازی صورت گیرد. در این صورت است که مردم مسائل را درک کرده و آرام می‌شوند. وی همچنین با اشاره به اینکه نبود شفافیت و نظارت منجر به بروز فساد می‌شود افزود در صورت شفاف سازی شاهد مشارکت مردم در حل مشکلات خواهیم بود. آیت الله دوره نجف‌آبادی در خطبه‌های امروز نماز جمعه عراک نیز بر ضرورت برخورد جدی نهادهای مسئول با سوء استفاده کنندگان از شرایط اقتصادی کنونی تاکید کرد. وی همچنین اظهار داشت مردم از دستگاه‌های مسئول و مرتبط در حوزه رسیدگی به تخلفات توقع دارند که این دستگاه‌ها با تخلفات برخورد جدی داشته باشند و اجازه ندهند که برخی افراد از شرایط موجود به نفع خود سوء استفاده کنند. وی همچنین با اشاره به اینکه انتقاداتی به عمل کرده برخی مسئولان وجود دارد گفت معتقدیم نقدهای سازنده بایستی مطرح و امور اصلاح گردد و اگر مدیری ناکارآمد یا خائن است کنار گذاشته شود، اما نباید در این حوزه هیجان و احساسات بر ما غلبه کند و فراموش نکنیم که در امور پیرو منویات و فرمایشات حکیمانه رهبری باشیم. آیت الله علما خطیب نماز جمعه کرمانشاه نیز گفت دشمنان نظام تمام توان خود را به کار گرفتند و با ایجاد شایعات به مشکلات اقتصادی در بین مردم دامن میزنند، اما ملت با این ترفندها و توطئه‌ها بیگانه نیستند و سالهاست که با آنها درگیرند، لذا باید هوشیار باشیم. وی همچنین به درخواست مذاکره آمریکایی‌ها با ایران اشاره کرد و گفت آمریکا همواره با زیاده خواهی و رفتار استکباری به دنبال ضربه زدن به ملت ایران بوده است. آیت الله علم الهدا هم در جمع نمازگزاران نماز جمعه مشهد در همین زمینه افزود توطئه‌های دشمن مانند گذشته ادامه دارد و هرچه دشمن اعلام کند و عمل کند در یک جهت است، تهدید به تحریم و یا دخالت نظامی برای سرکوب ملت ایران با پیشنهاد مذاکره هر دو یکی بوده و در راستای دشمنی با ملت ایران است. آیت الله عامری هم در همین زمینه افزود اینکه هم تحریم حفظ شود و هم مذاکره شروع شود غیر معقول ترین روش است و نشان می‌دهد که او در مذاکره جدی نیست و این پیشنهاد برای پیشبرد اهداف شیطانی ترامپ است. آیت الله ناصری امام جمعه یزد نیز در مورد مذاکره آمریکا و ایران یادآور شد. آمریکایی‌ها می‌گویند زمانی با ایرانی‌ها مذاکره می‌کنیم که آنها تابع ما باشند و این نشانگر آن است که آنها می‌خواهند ایران نیز مانند کشورهای لیبی، عربستان سعودی و افغانستان زیر سلطه خودشان باشند و هر آنچه که می‌خواهند بر سر کشورهای تحت سلطه خود بیاورند. آیت الله طه محمدی هم در خطبه‌های امروز نماز جمعه همدان با بیان اینکه نتیجه اسلام ناب محمدی نجات عراق، یمن و سوریه از دست استکبار بوده است گفت اسلام ناب محمدی سایر نقاط دنیا را هم نجات می‌دهد، اما نتیجه اسلام آمریکایی کشوری نظیر کشور عربستان شدن است.
ادامه خبرهای ساعت 21 از رادیو سراسری معارف. زائران ایرانی بیت الله الحرام و شهر پیامبر دیشب دعای عاشقانه کمیل را زمزمه کردند. این مراسم معنوی در هتل‌های محل اقامت ایرانی‌ها در مکه و مدینه هم همزمان برگزار شد.
زائران از حال خوب خود می گفتند
این حال فقط کسانی درک کردند که به زیارت حضرت رسول نائل شدند
و از خدای بزرگ طلب بخشش گناهان داشتند. یکی برای حل مشکلات کشور دعا می کرد
تا اونجا که تونستم دعا کردم برای مشکلات اقتصادی کشور،
و آن دیگری برای وحدت مسلمانان دنیا.
توفیق بخواهیم برای پیشبرد اهداف جهان اسلام.
مادرانی که عکس فرزندان شهیدشان را در دست داشتند.
به خدای که حضور داره، ما به نیابت از پسرم حج داریم انجام
می گفتن حج سرآغاز زندگی دوباره است.
یه تحولیه، تحول روحی، اخلاقی. میتونم تو زندگی اینو به کار ببرم.
و از همه مهمتر نگه داشتن حج تا آخر زندگی است.
باید اینو نگه داره خودشون. مثل یک نوزادی که از مادر متولد میشه، باید تا آخر پاک نگردن و پاک از دنیا برنشاندن.
این مراسم پرفیض همزمان در سه هتل دیگر در شهر مدینه و در شهر مکه هم در محل اسکان زائران ایرانی برگزار شد.
آخرین مراسم دعای کمیل مدینه هفته بعد برگزار میشه و بعد از آن زائران ایرانی خودشان رو برای انجام مناسک حج آماده میکنند. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما، مدینه منوره.
پایان بخش خبرهای این ساعت. تقویم و اوقات شرعی فردا. فردا شنبه 13 مرداد ماه 1397 هجری شمسی برابر است با 21 ذی‌قعده 1439 هجری قمری و 4 آگوست 2018 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق شهر مقدس قم 26 دقیقه بامداد، زمان اذان صبح فردا ساعت 4:44 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:19 دقیقه دقیقه خواهد بود. بسیار متشکرم از توجه و همراهی شما با این بخش خبری. شب خوش، خداوند یار و نگهدارتون. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله
شبتون بخیر باشه شنونده های عزیز رادیو معارف. بعد از شنیدن اخبار معارفی، گفتگوی فرهنگی رو که پیرامون مسائل فرهنگی کشور صورت گرفته با شما میشنویم.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شامل همه این هاست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی
در عالم نور افشان کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، فانه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند برنامه گفتگوی فرهنگی که از رادیو معارف پخش میشه به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی. این برنامه تدارک دیده شده و هدف ما گفتگو با صاحب نظران عرصه فرهنگ هست در خصوص مهمترین مسائل و چالش های فرهنگی 40 سال گذشته و آسیب های احتمالی که در آینده احتمال باش مواجه خواهیم شد. خب این توفیق رو داریم تا در محضر سرور ارجمند حضرت آیت الله حاج سید احمد خاتمی باشیم. این دو این جلسه است. اگر خاطر شریف شنوندگان از گرامی باشه، ما در آخرین مباحث جلسه گذشته بحث سازوکار نظارت بر مسئولان فرهنگی در واقع مطرح شد که اینکه اگر نظارت و بحث امر معروف و نهی از منکر به خوبی انجام بشه در جامعه، مسئولانی که حتی شاید باورم نداشته باشن به برخی از مسائل ناچار باشن به همراهی و ما بسیاری از مشکلات رو نداشته باشیم. من ضمن عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای خاتمی این سوال رو میخوام مطرح کنم که به نظرتون آیا سازوکارهای امر معروف و نهی از منکر در کشور تا چه اندازه به روز هست و اینکه آیا به خاطر اینکه به هر حال ما در یک نظام اسلامی زندگی میکنیم، مردم تا چه اندازه در واقع دستشون باز برای امر معروف و نهی از منکر و آیا به هر حال جداسازی هایی که حالا بحث امر معروف در نظام اسلامی در دولت و مردم هست تا چه اندازه روشن است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر، از آغاز پیروزی انقلاب تا کنون حرفهای زیادی گفته شد. افراط و تفریط ها در این رابطه فراوان صورت گرفته. اول انقلاب کسانی امر به معروف و نهی از منکر را به معنای تیغ زدن به صورت زنهای بیهجاب و برخوردهای خشن محکوم آنچنانی می دیدند که امام برخورد کرد، دستور برخورد با این نحوه نهی از منکر صادر شد، به وزیر کشور وقت فرمودند که برخورد کنند با اینها. خب این افراط بود. این در حقیقت اولین ضربه محکم بر جان امر به معروف و نهی از منکر که امر به معروف و نهی از منکر شد این وحشیگری ها با حساب و کتاب دارم میگم، برخی از اینهایی که اون روزا تو این ماجراها بودن و به اصطلاح گاهی آب دهانشون رو پر میکردند و میریختن به صورت بیهجاب ها، بعدن جزو مرتده ها شدند که کل اسلام رو زیر سوال بردن. به هر حال یکی اون بود. بعد از اون تا مدتی به اصطلاح هر وقت میگفتی امر به معروف و نهی از منکر میگفتن آقا کار فرهنگی،
از این ور افتادن،
از این ور افتادن، اصلا معتقد به برخورد قانونی نبودن. تا اینکه یه کار شایسته ای رو ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمک مجلس انجام داد، لایحه طرح امر به معروف و نهی از منکر شد یک قانون. اینم کش و قوس داشت
که برای اجرام خیلی دیر ابلاغ شد.
بله، برخی از مسئولان تا آخر نپذیرفتند، قصه کشیده شد به اون هیئتی که اختلافات قوا رو بررسی میکنند. حکم اون هیئت این بود که این طرح مشکلی نداره، از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد برای اجرا. به نظر میرسه شاکله شاکله قویی است. وزرای کشور، اطلاعات، آموزش و پرورش، آموزش عالی، رئیس نیروی انتظامی،
بسیج،
رئیس بسیج، رئیس صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات، کمیسیون، نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس و دو مجتهد با معرفی شورای عالی حوزه، که شورای عالی این مسئولیت رو به دوش آقای بوشهری و بنده انداخت.
بله.
خب ساختار درست شد، اما هنوز ما اثر خارجی این مصوبه رو نمیبینیم.
چرا؟
سخن همین است. مصوباتی در ستاد تصویب شد و انصافا وزرا شرکت کردند، اعلام همکاری کردند، دنبال راهکار. به نظرم میرسه اصولا تا مسئله به عنوان یک هنجار نهادینه در جان مردم نشه، اون مسئله فراگیر نمیشه. ببینید در رسالت انبیا سوره حدید آیه 25، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. لیقوم الناس غیر لیقیم الناس بالقسط، تا مردم خود در پی تحقق عدالت بر بیان. مشکلی که ما در این عرصه داریم به حمد الله مشکل قانونی هم حل شد. آن چی که هنوز زمین مانده است باید به صورت یک فرهنگ بشه. ما ببینید عزاداری سید الشهدا و تجلیل از دهه اول محرم شده یک فرهنگ، یعنی روز تاس و آب و عاشورا همه مقیدن لباس مشکی بپوشن. یکی که لباس مشکی نداره یه احساس کمبودی میکنه
و تو چشمم هست،
تو چشم. این میشه فرهنگ. من معتقدم که در عرصه عدالت تا فرهنگ نشه، در عرصه عفاف تا فرهنگ نشه، در عرصه نظارت همگانی تا فرهنگ نشه، اون هدفی که باید حاصل نمیشه. خب چه باید کرد؟
یعنی چطوری فرهنگ کنیم؟
چگونه فرهنگ سازی کنیم؟ راهش دیگه این از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، رسانه‌های مکتوب، رسانه‌های شنیداری، رسانه‌های دیداری، و تأکید دارم بیشترین مسئولیت رو در این رابطه تلویزیون داره، علی رغم اینکه این همه تلویزیون رو میکوبند، و انصافا هم نقدهایی وارد بر تلویزیون هست، اما به هر حال تریبون نظامه و بیننده خودش رو داره و تأثیر گذاره. ببینید یک برنامه مورد اختلاف میگم منتشر میشه، چه موجی از دو طرف برمیخیزه. این نشانه تأثیر گذاریه که دو طرف له و علیه حساسن. تأثیر داره تلویزیون، بایستی در این حوزه وارد بشن. ورودشون هم نه اینکه سخنرانی بنده و امثال بنده را، آیات امر به معروف، روایات امر به معروف، اینا را باید باشه، آیات را باید بخوانیم، روایات را باید بخوانیم، اما تنها راه ابلاغ سخنرانی نیست. باید فیلم کوتاه بسازن، باید فیلم بلند بسازن، باید نشست‌های عرض می‌کنم رویاروی انجام بشه، اشکالات گفته بشه، ایرادات گفته بشه، تا بشه به صورت یک فرق.
خب خیلی متشکر. حاجا از اینجا یه در واقع کانالی بزنیم به برخی از آسیب‌های اجتماعی، مثلا در خصوص حجاب. ما اگر بخوایم با قبل از انقلاب مقایسه کنیم اصلا قابل قیاس نیست واقعا. حالا اون چیزی که اون فضایی که از قبل از انقلاب در مورد فضای اجتماعی شهرها برای ما ترسیم میکنن با آنچه که برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی حاکم شده و فرهنگ سازی که صورت گرفته، ولی اگر بخوایم نسبت به اوایل انقلاب در واقع مقایسه بکنیم، ما یه مقداری به نظر میاد پسرفت داشتیم. خیلی از بزرگان خود حضرت عالی، دیگران، به هر حال گلایه ها و نقد هایی را مطرح میشه. چرا به اینجا رسیدیم؟ آیا این هم بحث فرهنگ سازی است یا دلایل دیگری؟ بحث تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی که از آقا هم در موردش اشاره میکنند، تو این زمینه چقدر موثره و ما چه راههایی برای مقابله با این جریان داریم؟
عرض کنم که در رابطه با این موضوع عفاف و حجاب، منصفانه فرمودید که قابل قیاسه، با زمان طاغوت نیست. جشن هنر در رمضان سال 1356 در شیراز صورت گرفت که زبان از گفتن آن شرم داره. سفیر وقت انگلیس میگوید من رفتم به شاه گفتم این برنامه اگر در هر یک از ایالت‌های انگلیس اجرا می‌شد دولت اون ایالت سرنگون می‌شد. شاه قه قه خندید. پس بنابراین اگر کسی بخواد مقایسه با زمان طاغوت بکنه، مقایسه ظالمانه است. اما آیا اونی که هست در تراز جمهوری اسلامی ایران هست؟ میگویم قطعاً این بدحجابی ها، شل حجابی ها و بعضن بیحجابی ها در ضدیت با ارزش های دینی است. اینجا چند تا مطلب نباید قاطی بشه. یک، ما معتقد نیستیم هر کی بد حجابه، شل حجابه، بی حجابه، این الزاماً میخواد برخورد با نظام اسلامی داشته باشه، میخواد بگه من ضد انقلابم. چنین چیزی را معتقد نیستم. چه بسا دختر خانومی رعایت حجاب را نمی کنه بر اساس چشم و همچشمی، خواهرش بد حجابه، او هم بد حجاب میشه، دختر خالش، دختر عمش، دختر داییش،
یا اصلا درک کامل و صحیحی نداره از این،
یا اصلا تحریف میکنن پدر مادر، میگه ای بابا خدا ارحم الراحمینه، اینقدر به خودت سخت نگیر. این ادبیات رو دارن، نادرست فهمیده. این رو ما باید توجه داشته باشیم. چه بسا ظاهر نادرستی است، اما اردوگاه دلش اردوگاه حمایت از دین، حمایت از ارزش هاست، همین وقتی به یه مشکل میخوره میگه یا فاطمه الزهرا، یه چنین چیزی میگه. پس این یک. دو، منطق دین این است کار فرهنگی و کار اجرایی باید با هم باشه. روایت از امام صادقه، ما جعل الله بست اللسان و کف الید، خدا نه